بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز و تشکر میکنم از دوستان کانون که دعوت کردن برای این جلسه. دوستان به من قرار گذاشته بودن که در ظرف دو سه روزی که لندن هستم دو جلسه اینجا داشته باشیم. یک جلسه فردا بعد از ظهر تو مرکز اسلامی راجع به زن و جایگاه زن، شأن زن، و یک جلسه امشب در اینجا که طبق اون چه که با من بحث شده بود، یعنی تصور من بود، قرار بود که راجع به مرحوم دکتر شریعتی بحث بشه، به از جمله به دلیل تناسب زمانی و مکانی این جلسه با یادمان مرحوم دکتر شریعتی که میدونید در چنین ماهی و در همین محل همین کانون 27-28 سال قبل ایشون پیکر ایشون رو آوردن اینجا و غسل دادن و در اون نماز خوندن و من تصورم این بود که قرار راجع به مرحوم دکتر شریعتی اینجا بحث بشه. بعد البته مطلع شدم که اعلام کردن یه میزگردیست و با موضوع انتخابات و بنده تون وارد بحث انتخابات نشدم و نمیشم و تو حوزه کار من نیست این بحث، عذرخواهی کردم. بعد قرار شد که امرون بین الامرین باشه، یعنی من دوستان عرض کردم که حالا که بحث شریعتی رو دوستان به هفته آینده انداختم، من نیستم خدمتتون که نکاتی رو که به نظرم نباید مناسب عرض بکنم، برای جمع حتی الامکان بین دو وجه تصمیم گرفتم که این فرصت که خدمتتون هستم، گرچه خستم شدید، جلسه طول کشیده و عرایز منم جاذبه بحث‌های سیاسی رو و انتخاباتی رو نداره و ذاتاً اون دینامیزمی که لازمه برای که شما از ساعت 10 شب به بعد باز بشینید گوش بکنید نداره. امیدوارم خسته نشید. من به این نتیجه رسیدم که راجع به بحث دموکراسی که مبنای تئوریک انتخابات هست نظر خودم رو عرض بکنم و در پایان بحث هم نظر یا بخشی از نظریه مرحوم دکتر شریعتی رو در باب دموکراسی و انتخابات با تعابیری که ایشون داره راجع به مسئله خدمتتون عرض بکنم. امیدوارم که بتونم به بحث برسم. احترام وقت شما حتی الامکان جامع و مانع صحبت بکنم و توضیحات اضافی کمتر داده بشه. حدود 30 سال پیش که جنازه مرحوم دکتر شریعتی رو اینجا آوردن، فکر میکنم که کمتر کسی تصور میکرد که در چنین دورانی که ما به سر میبریم وضعیت جهان اسلام و پرچم تفکر دینی در دنیای معاصر یک چنین وضعیتی پیدا کنه که الان کرده. حتی بیاد میاریم که خود شریعتی شاید یکی یا دو سال قبل از دنیا رفتنشون این تعبیر رو یه جایی من شنیدم ازشون و خوندم که اگر این نسل که مرادش نسلی بود که انقلاب کرد، اگر این نسل تکان نخوره و کاری نکند اسلام دچار همون سرنوشتی خواهد شد که مسیحیت شد و دیگه در نسل بعد این فاصله و شکاف قابل جبران نخواهد بود. بعد که او رفت اتفاقا همون نسل کارستانی رو که او ازش صحبت میکرد انجام داد و اسلام وارد دوره جدیدی از حیات و زندگی خودش شد و آثار و برکات این زندگی در درون امت اسلامی محدود نموند بلکه کل جهان رو زیر و زبر کرده. جهان امروز با جهان دوران شریعتی تفاوت‌های بسیاری کرده. بعضی از پیشبینی‌های تلخ او تحقق پیدا نکرد خوشبختانه و بعضی پیشبینی‌های امیدوارانش امروز محقق شده بیش از اون چه او از او سخن می‌گفت. او در اون دوران یک کورسویی از امید برای تجدید عهد اسلامی و اسلامگرایی به چشم نمیخورد و بعضی ها فکر کردن که اونها همه تلاش عبثی بود و به باد رفت. اما امروز یک جنبش جهانی بین الملل، جنبش بیداری اسلامی تحقق پیدا کرده، یه ادبیات جدید تبدیل شده به گفتمان اصلی تو جهان اسلام و بین ملت‌های اسلامی. اون حرفایی که 30 سال قبل پچ پچی بود تو محافل اپوزیسیون اسلامی ضد نظام سلطنت سکولار، نظام شاه، امروز تبدیل شده به صدای اصلی در جهان اسلام و از محافل خاص سیاسی و روشنفکری بیرون آمده. و کسانی که اون روزها خوشحالی میکردن که از فرهنگ دینی چیزی نمانده الا مقدار کمی که یک گربه رو هم سیر نخواهد کرد، امروز تجدید نظر کردند. دوستانی که توی حوزه کار کردن میدونن جامعه شناسان دین در غرب و در دنیا تو قرن 18 و 19 از زاویه نگاه های مختلف مکرر پیش بینی کرده بودند که در قرن 20 کار دین تمامه، همه ادیان، یعنی دین از عرصه عمومی قطعا خارج شده تا اون موقع و آب رفته و در عرصه خصوصی هم بسیار لرزان و در محدودهای کوچکی حضور خواهد داشت. اما اتفاقی که افتاد به عکس این بود که امروز دین به شکل دین دو آتشه و دو قبضه، یعنی اون چه که ازش تعبیر میکنن به بنیادگرایی دینی در نه فقط جهان اسلام بلکه در کل جهان شده مسئله اصلی. حتی غرب که تصفیه حساب خودش رو با دین و با سنت مسیحی خودش کرده بود، دو مرتبه صدای بازگشت به مذهب، نه حالا بازگشت از نوع قرون وسطایی ولی نوعی بازگشت، نوعی مداقه مجدد بر سر دین، نوعی تأمل مجدد بر سر کارکرد دین، وظایف تازه‌ای که میشه به عهده دین گذاشت، دوباره به این مسئله داره اندیشیده میشه و همه اینها تحت تأثیر انقلاب اسلامی است در ایران، دشمنانه یا دوستانه. یک زیست جهان تاریخی و بشری جدید داره به وجود میاد که در درجه اول متافیزیک مدرنیته رو زیر سوال برده. من تعبیر میکنم از متافیزیک با اینکه بعضی ها معتقدن مدرنیته یکی از خصوصیاتش نفی متافیزیک بوده یا حذف متافیزیک دینی لااقل و حکمی از صحنه تدبیر زندگی، اما در واقع خودش تبدیل شده به نوعی متافیزیک که فرایند سرمایه‌داری، علم و تکنیک رو در دو سه سده اخیر کنترل کرده با فراز و نشیب‌هاش. تحولی که به وجود آمده اینه. وقتی عرض میکنم که به چالش خونده این حرکت جدید متافیزیک مدرنیته رو، این توضیح رو باید بدم که از نه از موضع مادون مدرنیته، از موضع قرون وسطایی با صدای بازگشت به قرون وسطا و ندیده گرفتن دستاوردهای مدرنیته در جهان امروز، بلکه از موضع فوق مدرنیته، یعنی از یک نقطه عظیمت فلسفی تاریخی، فلسفی اخلاقی به نقد مدرنیته پرداخته. دو جور میشه با مدرنیته چالش کرد، یکی چالش از مادون، یه چالش ارتجایی است، ندای بازگشت به قرون وسطا، یه چالش از بالا، نقد مدرنیته بر اساس مبانی فلسفی و اخلاقی. این چالش دوم چالشی است که شروع شده بعد از انقلاب ایران و الان داره وارد دهه سومش میشه و کمی بعد از رفتن مرحوم دکتر شریعتی آغاز شد. شاید او خودش هم چنین تصوری رو نمی‌کرد که او هم از کسانی بود که سهم داشت در شروع این حرکت و در گسترشش و تعمیق اون، و شاید این فرصت بی تکرار رو نباید از دست داد، این فرصت شاید بی تکرار رو. و کسانی که به عنوان منادیان جامعه باز در دنیا همه سنت‌های دینی رو به چالش می‌خوندن، امروز می‌بینیم که یک جامعه بسته بین الملل رو سازمان دادن و با هر نوع صدای مخالف در جهان، با مارک تروریسم، بنیادگرایی، رادیکالیسم، خمینیسم، اسلامگرایی، پان اسلامیسم و تعابیر مختلفی که همه یه پیام داره تقریبا، مشغول سرکوب هستن، حتی سرکوب نظامی و قهرامیز، یعنی یه نظام پلیسی در دنیا حاکم شده، یه نظام پلیسی بین الملل، یه حکومت نظامی اعلام شده، برای که این گفتمان تازه نتواند با صدای بلند بیش از این مبانی مدرنیته سرمایه‌داری رو زیر سوال ببره. این چالش اصلی است که ما درگیرش هستیم، بدانیم یا ندانیم. و این مهم است که دول غرب، یعنی کسانی که خودشون با خودشون مهربان نبودند و در عرض دو جنگ بزرگ در قرن 20 میلیون‌ها نفر از خودشون رو کشتن، دو جنگ جهانی اول و دوم، اینها چطور میتونن با ما مهربان باشند؟ این سوال اصلی بود که کل امت اسلام رو به فکر مجدد وادار کرد که به خودشون بجنبند و برای خودشون یه تصمیم مستقلی باید بگیرن. دیکتاتوری بین الملل امروز با یه اعتراض بین الملل بیداری اسلامی مواجه شده به عنوان یا تنها و یا مهمترین اپوزیسیون قدرت جهانی امروز. مورد پرسش و چالش قرار گرفته و امام تبدیل شده به سمبل نی بزرگ در جهان معاصر و به عبارت دیگه جزر و مد تاریخ در حال برگشته و دوره جدیدی شروع شده، نوبت خیزش بزرگ دیگری است و این خیزش این دفعه نه خیزش سکولار مارکسیستی یا لیبرالیستی چپ یا راست، بلکه یه خیزش دینی است و کمان این جنبش، جنبش انسانی و مردمی چنان کشیده شده که تا دورترین سرزمین‌ها رفته. امروز هیچ جای دنیا نیست که به تعبیر اینا آلوده نشده باشد، به تعبیری که اینا به کار می‌برن آلوده نشده باشد به این جنبش و نهضت، و طبیعی است که آسانی سرکوب نمیشه. حالا من از اینجا وارد بحث دموکراسی می‌خوام بشم که یکی از مفاهیم هسته‌ای مدرنیته که به چالش کشیده شده توسط این نهضت و بیش از این کشیده خواهد شد، مفهوم دموکراسی لیبرال هست. اولین تذکر که من دیگه توضیح نمیدم برای که وقت نیست، مساوی ندیدن دموکراسی با دموکراسی لیبرال است، ولو در مقام بحث نظری و رو کاغذ، گرچه در خارج و تو صحنه سیاست این تفکیک هایی که رو کاغذ انجام میدیم خیلی هم معمولا رعایت نشده و بعد از این هم نخواهد شد. و باز تذکر میدم که دموکراسی رو از دو نقطه عظیمت میشه نقدش کرد و ما رو چالش قرار داد. باز یه موضع مادون دموکراسی، یعنی از موضع استبداد و استبداد خواهی، چون مستبدین و استبدادیون هم به دموکراسی حمله میکنن، با دموکراسی مخالفن، ولی از موضع ارتجاعی با دموکراسی مخالفت میکنن. اما یه نقطه عظیمت دیگری هم برای نقد دموکراسی، برای چالش با دموکراسی وجود داره که باز من از اون تعبیر میکنم به موضع مافوق دموکراسی، نه مادون دموکراسی، یعنی موضعی که اتفاقا کاملا ضد استبدادی است و معتقد است که دموکراسی لیبرال یه نوع پیچیده تر و زرورق شده ای از استبداد است که پشت تعابیر و کلمات ظاهرا ضد استبدادی مخفی شده و امروز یک استبداد بزرگ تاریخی رو در سراسر دنیا سازماندهی کردن. این دوتا موضع نقد دموکراسی لیبرال دوستان خیلی مراقب باشن که با هم مخلوط نشه. مخالفت با دموکراسی از موضع استبداد مخالفتی ارتجاعی است، اما نقد تئوریک دموکراسی و به طور خاص دموکراسی لیبرال، دموکراسی لائیک، دموکراسی به عنوان ارزش، دموکراسی به عنوان ایدئولوژی، نه دموکراسی به عنوان روش انتخاباتی در خدمت ارزش‌های توحیدی و دینی، که با این دومی ما هیچ مشکلی نداریم. بهترین دلیل هم وقوعه. حکما میگن بهترین دلیل بر امکان هر چیزی وقوع اون چیز است. چیزی اگه اتفاق افتاده پس معلوم میشه ممکن بوده. این کمترین استفاده ای که میشه کرد. وقتی جمهوری دینی، جمهوری اسلامی یا مردم سالاری دینی اتفاق افتاده یا به شکل قانون اساسی تدوین شده و اتفاق افتاده و وارد دهه سوم شدیم، بنابراین روشنه که دموکراسی به عنوان روش میتونه در کنار و در خدمت اهداف و آرمان‌های دینی قرار بگیره. این تعبیری بود که آقای مطهری هم اول انقلاب مطرح کرد، کردش پرسیدن که جمهوری اسلامی، جمهوری دینی یا مردم سالاری دینی یه تناقض نیست؟ ایشون گفت که نه، اگر لائیسیته تو ذات جمهوریته چرا؟ تناقض. اگر نیست، که به نظر ما نیست و میتونه نباشه لااقل با تعریفی که ما از جمهوریت و دموکراسی میکنیم، بنابراین نه، تناقض نیست. دموکراسی میتونه روشی، بستری، فرمی، شکلی از اعمال حاکمیت باشد که در خدمت مزامین و ایدئولوژی های مختلف قرار بگیره. اگر جمهوری لیبرال میتونیم داشته باشیم، اگر جمهوری سوسیالیستی و چپ میتونیم داشته باشیم، چرا جمهوری اسلامی نتونیم داشته باشیم؟ وقتی اینجا دو تا بحث مطرح بود، همون موقع هنوز هم مطرحه که در این نوع تلفیقی که بین اسلام و دموکراسی، بین مضمون اسلامی یک حاکمیت با شیوه های انتخاباتی حاکمیت میخواد صورت بدید، به کدام یک از این دو میاندیشید؟ به اسلامی کردن دموکراسی یا به دموکراتیزه کردن اسلام. این تعبیر راجع به تمام اونچه که مفاهیم مدرن خوندن میشه تکرار کرد. ما میخوایم مدرنیته رو اسلامی بکنیم یا میخوایم اسلام رو مدرنیزه بکنیم؟ این فقط بازی با الفاظ نیست. اینا دو تا روش و دو تا مبناست. دو تا قایته. و اتفاقا منشأ اختلافات بزرگی شده تو جمهوری اسلامی و هنوز هم هست. ما دنبال کدومی که از این دو تا هستیم؟ اگر بخوایم این مسئله رو یه جوری دیگه صورت بندی کنیم که واضح تر باشه، میپرسیم که بین اسلام و این مفاهیم کدام اصل است و کدام تابع؟ کدومی که خودشو با اون یکی تطبیق باید بده؟ شما دو تا چیز اصیل در کنار هم نمیتونید داشته باشید. این بحثی که فلاسفه سر وجود و ماهیت میکنن که اصالت با وجود یا با ماهیت، معنیش نیست که یا وجود نباید باشد و یا ماهیت نباید باشه. معنیش اینه که دو چیز نیستن، هر چیز یه چیز است نه دو چیز. ولی اون چیز وجود دارد، ماهیت هم دارد، اما وجود اصل و ماهیت نمایی است که از وجود به چشم ما میاد یا به عکس. اینا فکر نکنیم فقط بازی‌های لفظی یا ذهنی است، اینا آثار زیادی داره. تو مسئله حقوق بشر، تو مسئله عدالت، مسئله آزادی، مسئله برابری، مسئله حقوق بشر، حقوق زن، حالا تفکیک میکنم حقوق بشر از حقوق زن رو به دلیل اینکه مستقل از حقوق بشر مستقلن جداگانه به حقوق زن تاکید شده و میشه. تو همه این حوزه ها ما خیلی اوقات سر این دوراهی قرار میگیریم که ما دنبال کدومی که از این دو تا مبنا و روش هستیم. این یک مسئله. عباراتی که از مرحوم شریعتی هم حالا خواستم بکنم، نمیدونم من برسم یعنی آخر وقت، اگر شما خسته بشید، اونجا از همین چشمنداز هست که بحث دموکراسی هدایت شده رو، دموکراسی متعهد مطرح میکنه مرحوم دکتر، و دموکراسی مقید به اصول عقلی و اخلاقی. و این بحث مطرح شده توسط خیلی های دیگه در خود غرب مطرح شده. حالا من برسم اشاره میکنم که گفتن که اصلا ما دموکراسی خالص بدون قید، دموکراسی مطلق نداریم، وجود خارجی نداره. دموکراسی مطلق بیشتر بستری برای آنارشیزم و فروپاشی است، وجود نداره اصلا. غیر از این که دموکراسی هیچ وقت یک تعریف واحد شفاف آکادمیک نداشته و ندارد، یعنی همین الان که ما با شما داریم صحبت میکنیم بیش از 15 مدل برای دموکراسی تعریف شده که اینا خیلیش بعضیاش لااقل با هم متناقضن کاملا. یعنی طبق بعضی از مدل‌های تعریف شده دموکراسی، همین الان بعضی از حاکمیت‌ها در خود غرب، در خود اروپا دموکراتیکن، طبق مدل دیگری همونا عیناً غیر دموکراتیکن، حتی اقتدارگرا ممکنه محسوب بشن. و غیر از این که حالا نرسیده به بحث مدل دموکراسی، مدل اجرای دموکراسی، خود اصل مفهوم دموکراسی، یعنی تئوری که پشت دموکراسی است، با چه استدلال دموکراسی؟ سر اینم اصلا توافق نیست، در خود غرب توافق نیست. دست کم 6 یا 7 مکتب در باب دموکراسی وجود داره که نوع فلسفه حقوقشون، فلسفه اخلاقشون و حتی معرفت شناسی که پشت این دموکراسی خوابیده با هم متفاوته، بلکه متضاد است. و دموکراسی دست کم 3 دوره برش گذشته، 3 دوره تاریخی که در هر دوره به یه معنا بیشتر مطرح بوده غیر از معنای دیگری. یه دوره دموکراسی به مفهوم حاکمیت اکثریت بوده، یه دوره دموکراسی شد به مفهوم حاکمیت قانون نه اکثریت، در دوره سوم که تقریبا الان درش به سر میبریم دموکراسی بیشتر به مفهوم پلورالیسم به کار میره و با تأکید بر حقوق اقلیت ها، نه حاکمیت اکثریت و نه حاکمیت قانون به اون مفهومی که در قرن 18 یا 19 مطرح بوده. الان دموکراسی اساساً هم مفهوم دیگری دارد غیر از دموکراسی که تو متون کلاسیک فلسفه سیاسی غرب و لیبرال مطرح بوده، هم مضمون دیگری داره، هم استدلال دیگری پشتشه و بنابراین روشش هم فرق میکنه و بنابراین نتیجه‌اش هم فرق میکنه. کسانی که توی حوزه ها وارد نیستن با مفاهیم مثل دموکراسی و این چیزا، همینطور ژورنالیستی و سیاسی و دعوا و دعواهای جناها و اینا فقط وارد میشن، هر سالی چند بار کلمه دموکراسی رو میشنون، بعدم تو ذهنشون تقسیم بندی میکنن، ایناها ضد دموکراسی ان، اونها دموکراتیکن، اونها هم نیمچه دموکراتیکن، اینا طبیعتا نمی متوجه مسئله نیستن و بنابراین قدرت داوری در این مسئله رو مطلقا ندارن. کسانی منطقا حق دارن، بحث حقوقی نمیکنه، منطقا کسانی حق دارن راجع به دموکراسی و اینکه چه کسانی دموکراتن یا نیستن و اصلا دموکراسی کجاش ارزش ذاتی داره برای ما به عنوان مسلمان و کجا ارزش عرضی داره برای ما، وسیله است یا هدفه، اگر وسیله است برای چه هدفی. هیچ کدوم از این مطالب بهش فکر نکردن. همینطوری بحث‌های ژورنالیستی و شعاری و برای خراب کردن همدیگه و برای تخطئه کردن اینها مطرح میشه، چون این کسانی منطقا نمیتونن داوری بکنن در این مورد و ارزش گذاری بکنن مسئله دموکراسی رو. اینکه آقا کسانی که از دموکراسی دینی یا جمهوری مقید به اسلام، جمهوری به عنوان فرمی در خدمت مضامین و احکام و ارزش‌ها و اهداف اسلامی صحبت کردن، اینا دنبال ایدئولوژیزه کردن دین بودن، اینا دین رو ایدئولوژیک کردن، ابزار بسیج اجتماعی کردن، نمیدونم دین رو تبدیل به یک پروژه سیاسی کردن، این حرفایی که بعد از مرگ شریعتی بهش زدن، همه اینا پاسخش مفهوم می‌کنم در صورتی که این مسئله که الان من مطرح کردم روشن‌تر بشه کاملا روشنه که اصلا اسلام دین تبدیل به یک پروژه اجتماعی نشد. از اول تو پروژه اسلام سازمان دادن به جامعه و حقوق اجتماعی و مناسبات سیاسی اجتماعی بود. کسانی این بعد از اسلام رو فراموش کردن یا فراموشاندند و کسانی هم دوباره آمدن احیاش کردن و یادآوری کردن و از زیر قبار خارجش کردن، قبارگیری کردن. یه نکته دیگه که خدمتتون عرض بکنم که ازش سریع عبور میکنم اینه که اون چه که به نام مفاهیم مدرن خونده شده در غرب، بحث آزادی حقوق بشر، مردم سالاری و مفاهیم از این قبیل، عقل گرایی، تجربه گرایی، اینا میدونیم به اون دلیل مدرن خوانده شدند که سابقه و ریشه قوی تو سنت مسیحی اروپا نداشتن، تو سنت مسیحی غرب نداشتن، نو تلقی میشدن بنابراین و بنابراین مدرن خوانده شدن در برابر سنت مسیحی فئودالی اروپا که این مفاهیم به این شکل اصلا توش یا نبود یا برجسته نبود، تحت شعا بود. تو نسبت سنجی با اسلام به سرعت محقق، کس که محقق باشه منصف و بی‌طرف، متوجه میشه که هسته اصلی هیچ کدوم از این مفاهیم بیگانه با اسلام نیست. یعنی مثلا حق الناس و همین حقوق بشر باشه، شما ببینید ما حتی عوام متدین ما با مفهوم حق الناس آشنا و هیچ کس تو فرهنگ اسلامی حق الناس رو یه چیزی در تقابل با حق الله نفهمیده هیچ وقت. یعنی از کوچیکی تو گوش ما تو جامعه مذهبی جامعه اسلامی خوندن و براشون روشن بوده که حق الناس یا حقوق مردم، حقوق بشر از حق الله و حقوق الهی قابل تفکیک اصلا نیست. ما روایت زیادی، یعنی صحبت از هزاران حدیثه و سریع و غیر سریع در صدها آیه قرآن، گره خوردن مسئله حق الناس، حقوق مردم، حقوق مادی و معنویشون، حرمتشون، کرامتشون با مسئله حق الله و مسئله نبوت و مسئله توحید و دینداری یک گره باز نشدنی خورده اصلا. حتی یه آدم ساده ای که میخواد بره حج، یه عبادت باطنی، یه تجربه باطنی، یه کار دیگه محض قدسی به قول آقایم انجام بده، این حالیشه که باید تکلیفش رو در همین مسائلی که آقایم میگن امور عرفیست و مستقل از امر قدسیست باید یکسره کنه قبل از اینکه میره در پیشگاه خداوند، اونجا به خانه خدا. میفهمه و میگنم همه، من وقتی حق دارم به خانه خدا برم برای یک تجربه دینی و برای قدسی شدن که تکلیفمو با مردم یکسره کرده باشم. شما دیدید همه قبل از حج میرن تسویه حساب میکنن، این خیلی چیز مهمیه. تو فرهنگ اسلامی برخلاف سنت دینی در اروپا در دوره قرون وسطا و بعد از قرون وسطا که امروز باشه تا امروز که تقریبا مسیحیت در اینجا میشه گفت آدم باید هر دو سه دهه یه بار چک کنه ببینه این همون مسیحیته، کجاهاش تغییر کرد. تو فرهنگ ما تقابل که نیست هیچ، بحث حقوق بشر هم که میگم، حقوق مردم یا حق الناس که میگم، به شمول آزادی، برابری، حقوق سیاسی، مردم سالاری، به شمول همه اینها عرض میکنم، اینها جزء از اجزاء اصیل شریعت و سنت اسلامی بودن و در کنف حمایت شرع و حقوق الهی. و لذا می‌بینیم تو فرهنگ ما حقوق مردم، آزادی، دموکراسی، مردم سالاری، ها دموکراسی، تعبیر دموکراسی من هیچ تعمدی ندارم که، یعنی اصراری ندارم به کار ببرم، همه اون چی که به عنوان ارزش‌های مدرن اینجا تلقی شده در تقابل با سنتشون تو فرهنگ اسلامی، نه با استدلال پراگماتیستی و اضطراری به عنوان یه اضطرار ما باید تن بدیم به آراء اکثریت و الا همه همدیگر رو میخوریم، همه همدیگر رو میخوریم به عنوان یک راه حل تن بدیم به آراء اکثریت، نه به این عنوان، بلکه اساسا با یه استدلال کاملا دینی فلسفی اخلاقی به حقوق مردم، به شمول آزادی برابری و مردم سالاری معتقد میشید. ولذا میخوام این تعبیر رو بکنم، یعنی یک گام برم جلوتر بگم که در فرهنگ غرب که علل اصول فرهنگ سکولاره، آزادی و حقوق مردم و حقوق بشر نمیتواند امر مقدس باشه. تو فرهنگ دینی است که یه چیزی میتونه مقدس باشه. من خواهش میکنم به این نکته خیلی دقت بکنید. یه جمله هایی رو ماتریالیست ها از دینداران وام گرفتن، دزدیدن، اینا رو مکرر به کار بردن توی تعابیر، تو فراخوان های سیاسیشون در طول تاریخ، در حالی که این جملات، این کدواژه های کلمات اصلا متعلق به اونا نبوده از حیث نظری و تئوری، اصلا اونا منطقا حق نداشتن این کلمات رو به کار ببرن. سوگند به آزادی، کی میتونه سوگند بخوره به آزادی؟ اصلا سوگند یه مفهوم دینیه، نه یک مفهوم سکولار. سوگند، کسی میتونه بگه سوگند به آزادی که توجیه دینی برای آزادی داره، استدلال دینی برای آزادی، به نفع آزادی داره. کسانی که انسان رو یه موجود طبیعی و یه حیوان راست قامت تعریف میکنن، یه موجود مادی و موقت، چطور میتونن سوگند بخورن به کدام حقوق بشر؟ اصلا کرامت انسان یعنی چی؟ من سوال میکنم، انسانی که رابطش با خداوند، رابطه تکوینیش یا رابطه تشریعی او با خداوند قطع شده، یا انسان در برابر خداوند تعریف شده، یا منهای خداوند دست کم تعریف شده، یعنی خداوند مسکوت مونده توش، من سوال میکنم این انسان کرامت از کجا میاره؟ از کجاش آورده کرامت رو؟ قداست یعنی چی؟ قداست حقوق بشر یعنی چی؟ اینا کلمات دینی هست. مارکسیست ها یه زمانی میگفتن سوگند به خلقها، لیبرالیست ها میگن سوگند به آزادی. این سوگند ها را کجا آوردیم؟ کسانی میتونن قداست قائل باشن برای حقوق بشر که حقوق حق بشر رو، حق انسان رو به حق الله بتونن ارجاع بدن و برگردونن، یعنی استدلال دینی و توحیدی برای آزاد، به نفع آزادی انسان، به نفع حق او، به نفع حق انتخاب او، به نفع کرامت او داشته باشن. کسانی که چنین استدلال ندارن به چی سوگند میخورن و به چه حق سوگند میخورن؟ حالا راجع به تو این تعبیر من دیدم مرحوم شریعتی هم راجع به مارکس به کار میبره، مرحوم متحری راجع به راسل، هر دو این تعبیر رو به کار میبرن، چون هم مارکس هم راسل هر دو مادی ان، ملحدن. اون یک تئوریسین بزرگ جناح چپ، راسل هم یک تئوریسین بزرگ فرهنگ راست اروپایی بود، از حیث فلسفی راست، ممکن البته مواضع چپ سیاسی هم داشت. هر دو راجع به دو تا این تعبیر دارن، میگن که شما که ماتریالیستین چه جوری از حقوق اخلاقی بشر و از کرامت انسان صحبت میکنه؟ اصلا مارکس یه جایی موعظه میکنه، تو که اصلا بنای فلسفت بر ماتریالیزمه موعظه میکنی، تو که معتقدی گذار قهری جبری داره تاریخ رو و بشر رو میبره به سمت سوسیالیسم، گذار قهری که دیگه احتیاج نداره مردم و زحمتکشان رو تحریک کنی تا بیان هول بدن. ماشینی که تو سربالایی میره بالا هولش میدن، ماشینی که تو سراشیب داره میره و تو میگه که گذار قهری تاریخ به سمت کمونیسم آخر از زمان، جامعه بی طبقه، بی دین و بی دولت، هم مردم خواهش میکنه که بیان هولش بدن، فداکاری بکنن. فداکاری با ماتریالیسم اصلا معنی داره؟ متحری هم میگه که راسل توصیه میکنه که یه جایی تو فلسفه اخلاق بحث میکنه که اخلاق فلسفه نداره، واقعیتش اینه. اما یه جای دیگه موعظه میکنه که مردم از تو دیوار هم دیگه بالا نرین. آقای متحری میگه چرا بالا نرن؟ موعظه میکنی ما رو؟ تو که ریشه استدلال دینی برای اخلاق رو میزنی و بعد میگی استدلال غیر دینی محکمی هم برای اخلاق وجود نداره، موعظه چرا میکنی؟ به چه حقی موعظه میکنی؟ اینم یه مطلب، حواستون باشه، ما میتونیم قسم بخوریم به آزادی، ما میتونیم از قداست حقوق بشر و از کرامت انسان حرف بزنیم. کسی که انسان رو فلسفه‌ای که انسان رو برده تو طبیعت و کنار الاغ و گاو گذاشتهشون، فقط گفته یه فرقایی تو فیزیولوژی و اینا داریم با هم دیگه، این چطور میتونه از قداست انسان و حقوق و کرامت او بحث بکنه؟ اینا همه مفاهیم دینی هست، نه مفاهیم سکولار. و اینم یه نکته است که من میبینم بهش اصلا توجه نمیشه که این کلید واژه ها تو جهان بینی های قداست زدائی شده و سکولاریزه شده اصلا نباید استفاده بشه، دزدکی استفاده میشه. دزدکی به معنی دقیق کلمه، یعنی کش رفتن اینا این کلمات رو، این مفاهیم رو، این جمله ها رو کش رفتن از تو فرهنگ دینی میبرن تو فرهنگ غیر دینی، چه مارکسیستی و چه لیبرالیستی مطرح میکنن برای اقوا افکار عمومی. من همونطور که گفتم تعصبی ندارم که اسلام رو یه جوری به زور توی این تقسیم دوگانه سنت و مدرنیته قرار بدم. آقا شما بالاخره متعلق به سنتی و متعلق به مدرنیته. من معتقدم که تقسیم سنت و مدرنیته یه تقسیم محلی است، یه تقسیم اروپایی مسیحی است، نه یک تقسیم جهانی. بهترین دلیلش هم اینه که عناصری و مؤلفه هایی که برای تعریف مدرنیته آورده شده یا سنت، که گفتم اصلا یه تعریف واحد علمی ما نداریم از مدرنیته و سنت نداریم. بزرگان که به نام تئوریسین های مدرنیته شناخته شدن و اونایی که به عنوان چهره‌های شاخص سنت شناخته شدن و اونایی که به عنوان چهره‌های شاخص پست مدرن شناخته شدن، تقریبا هر کدوم یه تعریف دادن. من که نگاه میکنم میبینم که فرهنگ اسلامی جهان بینیش، ارزش‌های اخلاقیش و احکامش، احکام فردی و اجتماعیش، طبق بعضی از این تعریفات تو سنت اینا جا میشه، طبق بعضی از تعریفاشون تو مدرنیته و مدرنیته اینا حساب میشه، طبق بعضیش نه سنت اینا نه مدرنیتشون. بنابراین تقسیم بندی که گاهی شامل یه طرفه، گاهی مشمول یه طرف دیگه است، گاهی هم هیچ کدوم، این تقسیم بندی، تقسیم بندی صادقی نیست در این مورد خاص لااقل، و نمیتونه یک تقسیم بندی جامعی باشه. بهتره که از خیرش بگذاریم. من لااقل تو ذهن خودم از خیر این نوع تقسیم بندی و این نوع دو قطبی گذاشتم مدت هاست، اصلا این رو تو پس ذهنم بیرونش کردم اصلا. چون وقتی تو پس ذهن آدم هست، هر موردی که پیش میاد میخواد تو این تقسیم غلط قرارش بده. وقتی یک تقسیم غلطه از خیرش بگذاریم اصلا. این تقسیم رو من یک تقسیم اروپایی مسیحی میدونم، نه یک تقسیم که لااقل شامل اسلام بشه. ممکنه شامل بودیزم بشه، ممکنه شامل ادیان قبائلی استرالیا بشه، افریقایی بشه، امریکایی لاتین بشه. راجع به اسلام من موارد نقض زیادی دیدم که این تقسیم، این چارچوب خرد میشه و در هم میشکنه. یا اینکه امر رو دایر بکنن که آقا شما طرفدار دموکراسی با این تعریفی که اینجا شده یا تعریف هایی که شده، حالا قدر مشترک و حداقلش اینه که دموکراسی لایک، دموکراسی با حذف دین، حالا اهم از اینکه ضد دین باشد یا اینکه اصلا دین رو دور زده باشه و مسکوت گذاشته باشه، اصلا انگار نیست. یا اقتدارگرایی، هیچ کدوم. ما نه ایده‌ای که ما تو فلسفه سیاسی اسلام می‌بینیم نه مشمول دموکراسی لایقه، نه مشمول اقتدارگرایی که تو غرب بوده و شما سابقه شو دارید و تعریفش کردید. یه جایی هم البته به طور موردی ممکنه با وجه اشتراک با همین هم داشته باشه. اگر مدرنیته رو یه جور عقل‌گرایی، تجربه‌گرایی، جنبش حقوق بشری و مردم سالاری و اینا تعریف کنید، ما میتونیم با هم مذاکره کنیم. میتونیم مذاکره کنیم و وقت روشن بکنیم که این ارزش‌ها مدت‌ها قبل از مدرنیته شما به طرز بسیار اکیدتر، شفافتر و با استدلال دینی جزء ارزش‌های مسلم اسلامی بوده. اما اگر مدرنیته رو به مفهوم حذف دین از عرصه زندگی می‌گیرید، به مفهوم به خصوص تو عرصه امور پابلیک، اگر به مفهوم نفی شریعت الهی یا به مفهوم اصالت دنیا، اصالت لذت، هر شبت که انحصارگرایی تو معرفت حسی تجربی و یوتیلیتریانیزم که به خصوص مدل انگلیسی دموکراسی بیشتر، اینا شاخصه های مدل انگلیسی دموکراسی است و مدل انگلیسی لیبرالیسم، اگه اینا بدونید بله اسلام با دموکراسی حتما مشکل داره، برای که بناء اسلام و بناء همه ادیان توحیدی بر توحید است، با قبول نبوت، با قبول معاد، با اینکه انسان موجودی است ابدی نه موقت 50-60 ساله. انسان موجودی است با باطن الهی و آسمانی و نفخه رحمانی. ما حیوان نیستیم. انسان موجودی است که محدود نمیشه در نیازها و حقوق مادیش. فراتر از این مسائله. انسان موجودی است بی‌نهایت. اگه این تعریف رو پذیرفتید از انسان، انسان موجودی است مختار و بنابراین مسئول. اگه این تعریف از انسان قبول کردید که یک تعریف دینی و انبیایی است، اون وقت حتما با مدل‌های از این نوع دموکراسی، با این پیشینه تئوریک و با اون پسینه و نتایج تاریخی که به بر آورده، بله نمی‌سازه. ما هیچ شرکت مانند اون نمی‌سازه. و یا با شکاک، اگر مدرنیته رو مثلا روز هسته‌های مدرنیته شکاکیت بدونید، نیهیلیسم بدونید، ماده‌گرایی بدونید، حذف اخلاق از عرصه سیاست بدونید، حذف عدالت از عرصه اقتصاد، قطع رابطه اقتصاد با اخلاق، قطع رابطه اقتصاد با عدالت، قطع رابطه حکومت با دین، اگه اینجوری تعریف میکنید حتما ما مشکل داریم. اگه این تعریف مدرنیته است و یا تعریف دموکراسی است، مشکل خیلی جدیه. اصلا هم بحث لفظی نیست. به این معنا بله، اسلام دموکراتیزه نخواهد شد، مدرنیزه هم نخواهد شد، برای که اسلام اصلا آمده برای نفی همین حرفا. اسلام آمده برای نفی ماده گرایی، برای نفی الحاد. آمده بگه که شما تو همه عرصه‌های زندگی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، خانواده، همه اینا با اخلاق گره خورده، با عدالت گره خورده، با فضیلت، با حقیقت. اسلام آمده بگه اصلا تقسیم امور به قدسی و عرفی غلطه، همه امور عرفی میتونن قدسی باشن. آمده بگه تفکیکی نیست بین امور مادی و امور معنوی. آمده بگه اینجوری نیست که شما یک شنبه ها دو ساعت تو کلیسا وارد حریم قدسی شدین، بقیه هفته و بقیه ساعت یک شنبه وارد حریم عرفی شدین. نه، ما حریم قدسی عرفی نداریم تو اسلام. همه امور که عرفی هستند قدسی هستند. اصلا اسلام آمده با همین ها مبارزه کنه، چه در قالب قبیله‌ای بت‌پرستانه مشرکانه 1400 سال پیش شبه جزیره عربستان، چه در قالب مدرنش تو لندن و پاریس و واشنگتن، فرقی نمی‌کنه. مفاهیم ضد انسانی لباسشون عوض میشه ولی همچنان ضد انسانی هست. به عبارتی میشه گفت که اگر عده‌ای گفتن آقا هبوط آدم از بهشت به عالم طبیعت، این شروع سکولاریزاسیون بوده دیگه. شما با چی مشکل دارین؟ اصل تعبیرم کردن، گفتن آقا اصلا این مشیت الهی است. من تو ایرانم قایم میشنم آقا مشیت خداست. سکولاریزه شدن جوامع بشری، دست پای مذبوحانه نزنید. من به یکی از آقایون گفتم که یادم میاد من بچه بودم، نوجوان بودم، گاهی بعضی چیزا رو میخوندم تو جلسات نام، یادم میاد این همین تعابیر رو استالین به کار میبرد. میخوندیم که مثلا استالین گفته که دوره دین و دوره مسائل گذشته، ما دارید به فاضلاب تاریخ میرید. ما به فاضلاب تاریخ نرفتیم، ولی مجسمه لنین به فاضلاب مسکو رفت. دیدیم که تا سینه تو فاضلاب مسکو. اینا حالا دارن همین رو میگن، میگن آقا دوره شما نطقای بوش و تورسیان های حاکمیت امریکا رو ببینید چی میگن. اون نطقای همین بلر و بوش و اینا هست که اونویش میگن که این دوره گذاره، شما هم گرفتار این گذار، این کاری هم نمیم. گذار یعنی یه سیلابیه، دست و بالتون توش میشکنه ها، اگر بخواید مقاومت کنید، خلاف جریان شنا کنید، یعنی کارتون تمومه. این دوره گذار از گذار قهری تاریخی غیر قابل مقاومتی، گذار به سمت سکولاریزه شدن. اینجا پایان تاریخه، آخر خط ایستگاه آخره، پیاده میشیم همه با هم. نظام لیبرال سرمایه‌داری آخر خطه. خب حالا اینم داریم میشنویم، حالا امیدواریم 30 سال دیگه هم باز ببینیم که چی میشه، 50 سال دیگه هم ببینیم چی میشه. کسانی که میگن هبوط آدم شروع سکولاریزاسیونه، متقابلا من پیشنهاد میکنم بهشون بگیم که نبوت رو هم که اون هم همزمان با آفرینش آدم و هبوط آدمه، اون هم میتونیم شروع مبارزه با قداست زدائی از عالم و آدم بدانید. این دوتا لاقل با هم شروع شدن. تو فرهنگ اسلامی ما طبیعت رو در ذیل ماوراء طبیعت بررسی میکنیم، نه در تقابل با اون. من خواهش میکنم این تعابیر رو دقت کنید دوستان، این خیلی مهمه. اینا جمله‌های کلیدیه به نظر من، یعنی دعوای اصلی معلوم بشه کجاست. دعوای اصلی سر تروریسم و نمیدونم رادیکالیسم و این حرفا نیست، اینو بدونید. نزاع اصلی از اینجا که من دارم میگم شروع میشه. در فرهنگ ما طبیعت در ذیل ماوراء طبیعت بررسی میشه، نه در تقابل با ماوراء طبیعت. ما مجبور نیستیم به انتخاب بین طبیعت و ماورای طبیعت، برخلاف غرب که مجبور بود انتخاب بکنه و در دوره قرون وسطا یه طرفش رو چسبید، در دوره رنسانس به بعدم طرف دیگه‌اش رو چسبید، ولی در هر دو حال یک کارو کرد، منطقش یکی بود، یک کارو کرد به دو شیوه. ما آبادی دنیا رو منوط به نفی آخرت نمی‌کنیم. میتونیم قائل باشیم به اصالت آخرت. اصلا انبیا اومدن به ما بگن دنیا اصل نیست، آخرت اصله. ما اینو نمی‌خوایم چرا بفهمیم. اومدن به ما بگن که اصالت رو به آخرت بدید، شما موجودات ابدی هستید. دنیا مزرعه ایست که اینجا میکارید، تو آخرت برداشت میکنید. اینجا این تعبیر چقدر آمده تو سنت دینی و انبیایی، در همه ادیان الهی آمده، در مسیحیت، در یهودیت، در همه ادیان، حتی ادیانی که بعضی ازش تعبیر به دین منهای خدا یا منهای کتابم کردن، این تعبیر آمده که ما داریم از دنیا عبور میکنیم. منزل ما اینجا نیست، اینجا ممر نه مقر، اینجا دار عمل است نه دار حساب. مگه این تعبیر چقدر به ما گفته شده؟ در این حال ما میتونیم اصالت رو به آخرت بدیم، اما معنیش نفی دنیا نیست. اینا اون تضادیه که در غرب حل نشد، هنوزم حل نشده. ما قداست رو در تقابل با عقلانیت تعریف نمی کنیم، که وقتی میگید آقا حالا میخواییم امور رو عقلانی بکنیم، راسیونالیزه بکنیم، پس بنابراین باید قداست زدائی بکنیم. بعضی ها سکولاریزاسیون اینجوری تعریف کردن دیگه، یعنی عقلانی کردن و علمی کردن امور، یعنی امور تا قداست زدائی نشن عقلانی و علمی نمیشن. تو فرهنگ غرب نه، نمیشه. تو فرهنگ اسلامی میشه. توجه به بیرون، یعنی به جامعه، طبیعت و تاریخ، توجه به بیرون رو منوط نمی کنیم به غفلت از درون و معنویت. این هم یه فرق دیگه ما با اینا. اون که همه میگن فوندامنتالیزم اسلامی، فوندامنتالیزم اسلامی مبانیش ایناست. اینا فوندامنتالیزم نیست، اینا خود اسلامه، خود اسلام اینا مبانیش و همه ادیان الهی و ابراهیمی اینه. فرد رو در تقابل با جمع و جامعه نمیفهمیم، انسان رو در تقابل با خداوند، رقیب خدا، هووی خدا، که اگه آقا کرامت انسان میخوای خدا رو بذار کنار، خدا پرستی میخوای انسان رو لهش کن، یعنی یک تضادی بین انسان و خدا. انسان رو در تقابل با خداوند نمیفهمیم، حق رو در تضاد با تکلیف ما نمیفهمیم، که آقا بله مسلمونا سنتیات تکلیف، همه کاراشون بر اساس تکلیف، مبانی فکرشون مدرنیته بر اساس حق و حقوق بشره، اینا حق محورن، ما تکلیف محور. اینا کسانی حرفا رو میزنن که یاد نگرفتن چجوری با مبانی اسلامی درست فکر کنن. اینا مبانی اینجاست، نه مبانی اسلام. تو فرهنگ اسلامی حق و تکلیف مقابل هم نیستن، تضادی با هم ندارن. حق و تکلیف مکمل همن، دو روی یک سکه. حق شما میشه تکلیف من، تکلیف شما میشه حق من. تضعیف تکلیف تضعیف حقوق بشره، نفی تکلیف و تکلیف ستیزی، شریعت ستیزی، مبارزه مستقیم با انسان و با حقوق و با کرامت انسانه. ما عقل رو رقیب وحی و تجربه رو دشمن عقل و تجربه باطنی رو جایگزین نبوت نمی کنیم و نمی دانیم. ما تحول و پیشرفت رو در گروه نسبی گرایی نمی دونیم. یه دو گفتن آقا می دونید چرا تحول، جوامعی تحول پیدا نمی کنن و پیشرفت نمی کنن؟ که یه اصول ثابتی دارن. اگر ما با قطع یقین مبارزه کنیم، وارد عرصه شکاکیت بشیم، نسبی گرا بشیم، اون وقت تحول و پیشرفت معنی پیدا میکنه. چه ملازمه یه بین پیشرفت و نسبی گرایی؟ هیچ ملازمه. ولی اینا این ملازمه رو برقرار کردن، یه دیم تو جهان اسلام ادای اینا رو در میارن. ما تفکر رو مشروط به شکاکیت نمیکنیم. بعضی میگن آقا شما اگر عقیده داشته باشی به یه چیزی، پس دیگه تفکر نداری، نمیکنه. تو میگه عقیده دارم دیگه، رسیدم به حقیقت، تفکر دیگه نمیکنم، تفکر تعطیل. اگه بخوای تفکر کنی باید شکاک باشی. این باید از کجا اومده؟ چرا ما نتونیم اهل یقینی باشیم که یقین مسبوق به تفکره و تحت الحمایه تفکره و تعقله؟ چرا نشه؟ به همون علتی که فیدئیزم، یعنی تفکیک عقل از ایمان، به عنوان بزرگترین فتوحات مدرنیته در اینجا مطرح شد، در حالی که در دوره مسیحی هم مطرح بود. در دوره مسیحی هم ایمان از عقل تفکیک می‌شد، در دوره مدرنیته هم از کانت به بعد تفکیک اصلا یکی از کشفیات بزرگ کانت اینا میگن دیگه، کانت رو به عنوان فیلسوف مدرنیته مطرح میکنن از جمله، میگن یکی از کشفیات بزرگش این بود که فهمید که حوزه عقل از حوزه ایمان جداست و فهمید که عقل محدوده، حدود عقل روشن شد. اینکه عقل محدوده حرف درستی است. حالا یه حرف اگر مسلمان ها میزدن میگفتن آقا شما ضد عقله، اما اگر وقتی کانت میگه یه عیبی نداره، این حرف شده که جزء علایم مدرنیته است. ولی حرف درسته، اینکه عقل محدود است و حدودی دارد درسته. بزرگترین کشف عقل این بود که خودش به حدود خودش پی برد، این حرف درسته. اما اینکه این حدود کجاست باز با کانت اختلاف داره حکما ما، که حالا من وارد اون بحثم نمیخوام بشم. و این که میگن آقا عقیده منشأ تعصب است، بنابراین منشأ خشونت است. کدام عقیده منشأ؟ مگه همین تو عقیده به طور مطلق اون مضمون عقیده است که منشأ آثاری است از جمله خشونت میتونه باشه، نه کل اصل عقیده. و نکته دوم، شکاکیت اتفاقا ذاتن خشونت پروره. ببین چرا؟ اصلا شکاکیت و نسبی گرایی است که منشأ خشونته، بیش از عقیده. برای که شکاکیت معنیش اینه که هیچ زبان مشترکی و هیچ حقیقت مشترکی وجود نداره، مگه معنیش نیست؟ شکاکیت یعنی تعطیل عقلانیت. اگر کسی عقل رو تعطیل گفت، وحیی که در کار نیست، ما برای وحی و منشأ نه مشروعیت میدونیم نه منشأ حقانیت میدونیم. ما وحی رو گفت چنان که میگن دیگه، دین نه معرفت بخش است نه مشروعیت بخش. دین یه مسئله شخصی است، هر کسی هر دینی میخواد داشته باشه، نداشته تو حریم خصوصیش. معنیش اینه دیگه، معنیش اینه که دین نه منشأ مشروعیت نه منشأ حقانیته، نه تو حوزه نظر منشأ حقانیت، نه تو حوزه عمل و رفتار سیاسی اجتماعی منشأ مشروعیته. وقتی که شما فکر اگه ببینید چه رسیدید که با یقین و با عقیده به مدارا نمیشه رسید، که اصلا بزرگترین پاسخش تاریخ اسلام و تاریخ اولیاء خداست که همه اهل یقین بودن و همه اهل مدارا بودن. مطمئن مدارا نه به معنی سازشکاری با باطل، مساوی دیدن حق و باطل، همه حقن همه درست میگن، اصلا حق و باطلی در کار نیست معلوم، به این معنا نه. بلکه مدارا به این معنا که حق برای من روشنه و باطل روشنه، اما من با تو مدارا میکنم، چون هم انسانها سطوح مختلف دارن، مراتب مختلف دارن، هم حقیقت سطوح و مراتب طولی مختلف داره. به هر دو دلیل اولیاء خدا با مردم عادی و جاهل مدارا میکردن، اما نه به دلیل شکاکیت و نسبی گرایی و سهل انگاری و اینا. این دلایلی که اینا میگن نه، با دلایل توحیدی و عقلی. اما اگر کسی شما فکر کرده که از داروی خشونت و تعصب شکاکیته، تا حرف میزنیم آقا خب اینم نظر شماست، اینم قرائت شماست، اینم تفسیر شماست، ما قرائت معیار که نداریم. که تو عملا یه چیزی گفتی برای خودت گفتی، او هم یه چیزی گفت برای خودش گفت، خارج از این تو و من و او که حقیقتی نیست، امکان داوری هم نیست. فای کسی اینجا رسید، من سوال شما میکنم کدام حقیقت مشترک بین من و شما باقی میمونه که اصلا همدیگر رو بتونیم تحمل بکنیم؟ کدام زبان مشترک باقی میمونه؟ کدام هدف مشترک؟ کدام مبدع مشترک؟ کدام روش مشترک؟ اصلا وقتی یه چیزی مشترکه که ما امکان داوری داشته باشه و ما بتونیم سر رو با هم دیگه بحث کنیم و توافق بکنیم. وقتی امکان گفتگو و توافق و داوری نیست، وقتی همه چیز مشکوک به نسبیه، ما چجوری اصلا با هم دیگه داریم تحمل میکنیم؟ پس اتفاقا شکاکیت، اینا آمدن ارزش‌های عقلی و اخلاقی و توحیدی رو نسبی کردند تا منافع خودشون رو مطلق کنن. دقت میکنیم؟ اونا نسبی میشه تا یه چیزی مطلق بشه. اگه کسی گفت آقا حقیقت نسبیه، اخلاق نسبیه، فضیلت نسبیه، عدالت نسبیه، مشکوکه، اینا نظر توی، قرائت توی، تفسیر توی، تازه متنم معلوم نیست، هر کسی از برداشتی کرده، اگه اینا رو گفت همه چی نسبی شد، برای چی مطلقه جز منافع تو؟ نسبی کردن این مفاهیم یعنی حذف این مفاهیم از صحنه زندگی. دیگه اینکه ارزش رو در تضاد با فایده گرایی نمی‌بینیم. اینا که دارم میگم همه دو قطبی‌هایی است که اتفاق افتاده. یعنی اونایی که دوستانی که تو حوزه فلسفه معرفت، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، فلسفه سیاست کار می‌کنن و کار کردن می‌دونن اینا رو. اینا جزء نقاط اصلی شروع این مسئله است. یعنی جزء مبادی تئوریک این مسئله است. ارزش در تضاد با فایده. چرا؟ اگه انسان درست بشناسی، اگه انسان رو اونجوری که انبیا تعریف کردن ما قبول بکنیم، چرا مصلحت و منافع و فایده او برخلاف ارزش‌های الهی و توحیدی باشه؟ چرا شما مجبور باشه یا آرمانگرا باشه یا فایده‌گرا؟ کی گفته اینو؟ که بعد بگه آقا تقدم ایدئولوژی بر منافع ملی مثلا درست نیست، تقدم مثلا آرمان بر سود غلطه. این تضاد بین آرمان و سود، تضاد بین ارزش و فایده، تضاد بین منافع و حقیقت، این که حقیقت به نفع ما نیست، ما این منافعی داریم جدا از حقیقت، در تقابل با حقیقت و فضیلت اون منافع تعریف میشه، اینا همه به خاطر بد، از زاویه بد نگاه کردن به انسانه. اگر منظر انبیا به انسان نگاه بکنید، منظر دین نگاه بکنید، اسلام، هیچ ارزش دینی نیست مگر اینکه به نفع انسان، اصلا چون به نفع انسانه ارزشه. یه روایتی از حضرت رضا علیه السلام فکر میکنم که ایشون فرمودن که هر چه که حرام شد بر شما برای این بود که به ضرر شما، هر چه که به نفع شما بوده حلاله، اون چه که بر شما حرام کردن برای که به شما صدمه میزنه نه به خدا. امام حسین میگن که چرا نمیخوایم بفهمیم که انجام حرام و ترک واجب صدمه زدن به خدا نیست؟ خداوند صدمه نمیخوره از کسی. وقتی به چیزی به شما حرام شده، وقتی میگن روابط نامشروع نباشه، سکس نباشه، شراب نباشه، قصب نباشه، دروغ نباشه، ریا نباشه، از دیوار هم دیگه بالا نرین، خون نریزین، هم دیگه رو نکشین، پشت سر هم دیگه بحث نکنین، به هم دروغ نگین، اینا رو میگن برای که به ضررتونه. حضرت رضا میگن به ضررتونه، چون به ضررتونه تحریم کردن، نه اینکه اینا به نفعتون بوده، خداوند بخیل بوده، دوست نداشته شما بخندین، او حسودیش میشده مثلا، مشکل داشته، بعد گفته حالا که من نمیتونم بخندم شما هم نخندین، حالا که من ذات من عجل از اینکه شاد بشم شما هم شاد نباشید. خب این هم یه جور نگاهی که قرآن میگه اصلا انبیا آمدن زنجیرهای شما رو بشکنن. مگه این تعبیر تو قرآن نیست؟ مگه قرآن نمیگه انبیا آمدن زنجیرهای شما رو پاره کنن؟ بعضی فکر میکنم شریعت الهی، واجب و حرام خدا، دین، حکومت دینی، عقاید دینی، ارزش‌های دینی، اینا خودشون قل و زنجیرن. یعنی خداوند چه مشکل یه مشکلی داشته، باید ببینید چی بوده که این قل و زنجیر رو به گردن ما مینداخته. خب این دو تا نگاه، شریعت زنجیر است به پای ما یا شریعت آمده برای پاره کردن زنجیرهای ما، اینا دو تا نگاهه. دین یه باری است به دوش ما، یه بار سنگینی است، یا یه راهی است پیش پای ما. اینا دو جور نگاه به انسان و به دینه. مصلحت رو در تعارض با فضیلت معنا نباید کرد. اگر شما رضایت نفس رو، اونی که تو تعبیر دینی بهش میگن هوای نفس، اینجا بهش میگن چی؟ تعبیر مدرنش تعبیر میکنن به فردیت، فردانیت، اندیویدوالیسم. من، تجربه من، میل من، خواست من مرکز همه چیزه. اون چی که من بخوام هست. ارزش ها ارزش های منم. من ارزش ها رو خلق میکنم. من فرمان میدم چه چیزی ارزش باشد چه چیزی نباشد. خب اون تعابیر انبیا گفتن آقا رضایت نفس یعنی هوای نفسانی نباید اینو تو مرکز جهان بینی و اخلاق و رفتار اجتماعی فردیتون قرار بدید. اگر قرار دادید دعوای لذت و کمال پیش میاد. خب یه عده اصالت لذتی هم یه عده اصالت کمالی هم. این ببینید تمام دعواهای دنیا از اول از آدم و حوا تا همین الان و تا آخر دعوا بین این دو تا جبهه است. یه جبهه معتقد است به اصالت لذت، یه جبهه معتقد است به اصالت تعالی و تکامل، اصالت کمال. اصالت لذتی ها لزوما منکر کمال نیستن ها، اصالت کمالی ها هم منکر لذت نیستن. اختلافشون کجا پیدا میشه؟ وقتی که یه لذتی است، یه سود و منافعی هست که با کمال انسان و با تعالی انسان منافات پیدا میکنه، اینجا دعوا شروع میشه. یه ده میگن اصل لذته، اصل سوده، اصل تجربه منه. یه ده میگن نه، اصل کمال و تعالی است و کمال و تعالی جدا از نفسانیت من و خواسته های من و منافع و لذت من وجود داره. وقت اینجا اون بحث مهم پیش میاد که من این مسئله رو کلا مطرح کردم برای که به او بپردازم که دموکراسی باید معیار سنجیدن دین باشد یا دین ملاک سنجیدن دموکراسی، یا به عبارت دیگه همون نقطه‌ای که اول عرایزم عرض کردم خدمتتون که ما دین رو باید دموکراتیک بکنیم و دموکراسی رو باید دینی بکنیم. کدوم یکی از اینا؟ اینا دو تا مسیره، این دو تا مسیر یه جاهایی تبدیل شده و خواهد شد به درگیری های مختلف اجتماعی، سیاسی، فکری. و این فلسفه اصالت لذت میدونیم تقریبا هسته اصلی فلسفه اخلاق رایج همین انگلیس هم است اتفاقا، یعنی بزرگترین نظریه پردازان اصالت لذت که میگن لذت مساوی است با خیر، هر چیزی که لذت دارد ارزش است، ملاک خیر لذت ماست. اونا اتفاقا اغلب نظریه پردازای بردسش همین انگلیسی هم. این دیدگاه توی مسئله، یکی هم گفتمان اسلامی است که الان به سرعت جهانی داره میشه و بین الملل میشه، حرکتی که امام رضوان الله علیه شروع کرد و خون شهدا او رو امروز جهانی کرده و مظلومیتشون، اینه که عقلانیت و علم و تجربه بشری رو، آزادی رو، حق انتخاب رو، حق رأی رو، مصالح دنیوی رو، حقوق بشر رو، همه این مفاهیم رو، طبیعت شناسی رو، تمدن سازی رو، ما یک در تقابل با دین تعریف می‌کنیم، دو اینم کافی است، دو در تغایر با دینم معنی می‌کنیم.